أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل إني برای إثبات صحة ترتب كلام مرحوم نائینی آمده عبارت بود از وقوع ترتب و خطاب ترتبی در بعضی از فروع فقهیه. در کلام مرحوم نائینی اومده و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی که فروع کثیره در فقه وجود داره که لا محیص للفقیه عن الالتزام بهی، جای انکار نداره، با حال اینکه این موارد در این موارد خطاب ترتبی وجود داره. عهد الحکمین مترتب است بر مخالفت تکلیف آخر، بر اسیان تکلیف آخر. در کلام مرحوم نائینی به چهار مورد اشاره شده بود، در جلسه قبل بیان شد. در کلام مرحوم آقای خویی البته در مثل مصباح دو مورد آهران بیشتر اشاره نشده، ولی در محاضرات به چهار مورد اشاره شده که سه موردش مشترک با مرحوم نائینی است. یه مورد هم اضافه ذکر شده که اونم از کلمات مرحوم نائینی استفاده میشه. در مجموع به ملاحظه اون که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم های خویی ذکر شده در محاضرات، به پنج فرع استناد شده برای اینکه در این فروع خطاب ترتبی وجود داره و عهد و تکلیف متوقع هست، مشروط هست، مقید هست به مخالفت تکلیف آخر. حالا فرع بحث اونی که در کلام مرحوم نائینی بود در سال قبل بیان شد که فرع اول این بود که اقامه بر مسافر من اول الفجر الى الزوال در مکانی حرام باشه، این خطاب اول که مطلق هست. در کنار این خطاب اول شخص مکلف هست به وجوب صوم علی تقدیر اسیان حرمت الاقامه. تکلیف اول مطلق حرمت الاقامه است، تکلیف دوم وجوب صوم علی تقدیر اسیان حرمت الاقامه. فرع دوم این بود که اقامه بر مسافر واجب باشه، در بلدی اقامه واجب باشه، به نزد او غیر نزد. و این خطاب مطلق هست، غیر مشروط هست. در کنار این مکلف، شخص مکلف هست به وجوب قصر در صلات علی تقدیر ترک اقامه. مسافر اگه اقامه اشد ایام نداشته باشه، باید در نمازش را به قصر بخونه. فرع دوم این بود. فرع سوم این بود که اگر اقامه در مکانی حرام باشه، به نظر یا غیر نظر، خطاب تحریمی مطلق هست که اقامه نداشته باشه در اون بلد. در کنار این خطاب تحریمی مکلف هست به وجوب اتمام صلات در تقدیر اسیان حرمت اقامه. این سه تا فرع هم در کلمات مرحوم نائینی اومده، هم در کلام مرحوم آقای خویی. فرع چهارم که در کلام مرحوم نائینی اومده بود و در جلسه قبل هم مطرح شده بود، مسئله وجوب الخمس بود. در جایی که شخص مدیون باشه، به دین او هم از سنین سابقه باشد، نه آمرب، اینجا مکلف هست به ادای دین. این تکلیف مطلق هست، ولی اگر این را رعایت نکنه و ادای دین نکنه، صرف مال، صرف رب در ادای دین نکنه باید خمس بدهد. وجوب خمس معلق و منوط مشروط به مخالفت وجوب ادای دین هست. در کلام مرحوم آقایی یه فرع دیگه اضافه شده که البته از فرمایشات مرحوم نعینی هم میشد استفاده بشه دیگه. فرعی که در معاذرات اضافه شده این فرع چهارم نیومده، خمس نیومده، ولی اون سه تا فرع اول اومده. فرع دیگه که اضافه شده با قبلی ها بشود پنج تا، جاییست که اقامه بر مسافر در مکان خاص واجب باشه که این تکلیف تکلیف مطلقه. در این حال اگر مخالفت کرد باید افطار بکنه، صوم بر او حرام هست، افطار بر او واجب هست. خب اینم از موارد خطاب ترتبی. مرحوم نائینی بعد از اینکه این فرو را مطرح فرموده که در جلسه قبل هم اشاره شده، فرموده که اینا فروی و غیر اینها از فرو مواردی در احکام شرعی وجود دارد که لا مفر للفقی عن الالتزام به اینها، مگر اینکه با اینکه همه اینها از باب خطاب ترتبی هست. خطاب در اینجا دو تکلیف هست و احد التکلیف مشروط به مخالفت تکلیف آخر هست. خب اینجا یه اشکالی مطرح میشه که این اشکال عملا هم در بعضی از بله کتاب مطرح شده، از جمله در منطقه. مرحوم نائینی به حسب فوائد خودشون ملتفت به این اشکال بودن و از این اشکال جواب دادن. اشکالی که هست اینه که خب در این مواردی که این فروعی که خطابهای ترتبی شما ذکر کردید، اینها با محل کلام فرق داره. محل کلام باب تزاحم هست که بین متعلق دو تکلیف تضاد وجود داره، مکلف قدرت بر جمع بین اینها ندارد. ولی در این فروعی که شما ذکر کردید بین متعلق دو تکلیف تضاد وجود نداره، مکلف میتواند جمع بین اینها بکنه، واقعا که بین اینها تضاد نیست. بله از جهت اینکه خصوصیتی مثلا در وجوب صوم شارع بیان کرده است که در صوم خصوصیتش اینه که باید یا حاضر باشه یا اگر مسافر هست قصد عشرت ایام رو داشته باشه، ولی خود صوم با اون اقامه خود اینها فی حد نفسی بل یا حرمت یا ترک صوم مثلا با اقامه یا قصر صلات با اقامه، اینا که با هم دیگه تضاد ندارن، مکلف میتوانن اینا رو با هم دیگه جمع بکنه. پس این مواردی که ذکر شده در این فروع با اون چه که محل بحث هست تفاوت داره. در محل بحث تضاد بین المتعلقین وجود داره و ما دنبال اثبات ترتب در این موارد تضاحم هستیم، در این فروعی که شما ذکر کردید که تضاد وجود نداره. مرحوم نائینی به حسب فواید، این مطالب در اجود نیست، در فواید هست، فرمودن لا فرق بین این فروع متقدمه و بین ما نحنفی سوا این که در اون در مورد این فروع که خطاب ترتبی وجود داره متعلقه ها ممکنه جمع هستن، قابل جمع هستن، حیث لا تضاد بین المتعلقین فیمکنه الجمع بین ترک الاقامه و صوم، میتونه اقامه رو انجام نده، کمتر از 10 روز بمونه مسافر، در این حال روزه هم بگیره. خب اینا با هم دیگه تضاد ندارن، تضاد بین اینا فی حد نفسی نیست. و امکان بعد نهی شرعی عن الصوم فی السفر لا یمکنه الصوم صحیح فی السفر، بله به خاطر خصوصیتی که شارع در صوم صحت و صوم عقص کرده است، صوم صحیح واقع نمیشه، و الا ذات صوم که با بله ذات صوم که با عدم الاقامه قابل جمع هست. فرمودن بله این فرق بین المقام و اون فرو وجود داره، ولی این فرق مشکل ایجاد نمی کنه. بله، مشکل فرق وجود داره بین اون فرو و بین مقام. در اون فرو تضاد بین المتعلقین نیست، ولی در محل کلام تضاد بین المتعلقین هست، چون مفروض بحثم در اینجا اینه. ولی این که امکان الجمع در اون فرو وجود دارد و در محل کلام امکان الجمع وجود ندارد، این فارغ در ملاک استحاله نیست. بالاخره اگر تعلق دو تکلیف به نحو ترتبی اگر ممکن باشد، همه جا ممکنه، چه در جایی را که بین المتعلقین تضاد باشد، چه در جایی که بین المتعلقین تضاد نباشد. اگر ممکن نباشه، همه جا ممکن نیست. اگر ممکن باشه، در این فرو ممکن باشه، در محل کلام که تضاد بین المتعلقین هست هم باید ممکن باشه. اگر ممکن نباشه، هیچ، بله، در هیچ جا ممکن نیست. خب وقتی در این فرو خطاب ترتبی ممکن بود، ما کشف میکنیم که در موارد تضاد محل بحثم از این قبیله، خطاب ترتبی صحیحه و از راه خطاب ترتبی محذورها و اشکالها مرتفع میشه. این، بله، توضیحی که خود مرحوم نائینی بعد از ذکر این فروع بیان فرمودن. خب این فرمایشات مرحوم نائینی، مرحوم های خویی هم که همین با عنوان دلیل اینی همین مطالب، همین فرو را ذکر کردن، فرمودن از صحت ترتب در این موارد ما کشف میکنیم که در محل کلام هم خطاب اهم با خطاب مهم قابل جمع با همدیگه هستن. این فرمایش مرحوم نائینی و توضیحی که در کلام خود مرحوم نائینی هست. به این دلیل اینی که استناد به فروع متعدده مثل همین پنج فرعی که در این، بله، کلمات ذکر شده، اشکال شده، مناقشه شده. اون چه که در منطقا مناقشه شده، یه مناقشه بیشتر نیست و اون اینه که اصلا این فروع هیچ ربطی به محل کلام نداره، چون در محل کلام جایی است که تضاد بین المتعلقین وجود داره، در مورد این فروع تضاد بین المتعلقین وجود نداره. رو این حساب نمیشه از صحت ترتب در اونجا ما استفاده بکنیم ترتب در محل کلام در، بله، اهم و مهم و یا در خطاب بین متصافیان بخوایم ترتب رو استفاده بکنیم، این وجهی نداره، بی ارتباطه. اون مورد استشهاد با اونی که محل کلامه ارتباطی نداره. این، بله، اشکال در منطقه به این فروع، همین یه اشکال در منطقه بیان شده. خب جواب این اشکال با توجه به کلام خود مرحوم نائینی معلوم میشه. جواب این اشکال اینه که مرحوم نائینی در این به این فروع که استناد کردن و همینطور مرحوم های خوبی که به این فروع استناد کردن، می‌خواستن این را بیان بکنن که در حقیقت اون اشکال اصلی در خطاب ترتبی که طلب جمع بین ضدین باشه، اون اشکال حل میشه با همین ترتب در این فرو، خطاب ترتبی در این فرو، این اشکال حل میشه. مرحوم نائینی می‌خواد اینطور بفرماید که اینکه دو تا خطاب در عرض هم نباشند، بلکه یکی از دو خطاب در طول دیگری باشد، مقید به ترک دیگر متعلق دیگری باشد، همین تقیید و اشتراط، به تعبیری که قبلا هم میگفتی، معجزه میکنه، مشکل را برطرف میکنه. اون محذور اصلی در خطابین ترتبیین که به عنوان اشکال اول در کلام مرحوم آخون مطرح شده بود، این بود که جمع بین خطابین مستلزم طلب جمع بین ضدین، طلب جمع بین ضدین هست. و فرقی نیست بین خطابین ترتبیین و خطابین فی عرض واحد. این اشکال اول، اشکال اساسی عمده در باب ترتب این بود. مرحوم نائینی در دلیل اینی میخواد بفرماد که ما مواردی داریم که در اینا خطاب ترتبی وجود داره و از در این موارد، در این موارد خطاب خطاب ترتبی هست. اون تکلیف دوم مشروط به ترک متعلق تکلیف اول هست. و وقتی مشروط به این بود، اینجا اگه ترتب در اینجا صحیح، ترتب در اینجا صحیحه. چرا؟ چون در این فروع با توجه به تقییدی که در خطاب دوم وجود دارد، جمع بین الخطابین لا یقتضی طلب جمع بین الفعلین را، که طلب جمع بین الفعلین ولو مقدور مکلف هست، ولی مراد شارع یقینا نیست دیگه. مراد شارع در این فروع طلب این نیست که مکلف جمع بین الفعلین بکنه. مراد شارع در این فروع این نیست. خب با توجه به اینکه مراد شارع در اینجا این نیست، اگر صرف فعلیت دو خطاب، چه ترتبی باشد چه فی عرض واحد باشد، مستلزم طلب جمع بین الفعلین باشد، و اینجا خطاب ترتبی نباید صحیح باشه. چون اگر دو تا خطاب ترتبی، این تقیید که لا تقیید بود، اگر غیر مقید بود، خب این دو تا اقتضا میکرد طلب جمع بین الفعلین را. ولی تقیید معجزه میکنه، باعث میشه که نتیجه این دو خطاب، جمع دو خطاب، هیچ وقت طلب جمع بین الفعلین نشود. خب اگر خطاب ترتبی و تقیید احد الخطابین به ترک متعلق آخر این قدرت را داشته باشه که مستلزم جمع بین مستلزم طلب جمع بین الفعلین نشود و این محذور طلب جمع بین الفعلین را رفع بکنه، اگه در این فروع بتونه رفع بکنه، در محل کلام هم که بحث تزاحم و تضاده میتونه رفع بکنه. بله، در محل کلام فرق هست بین محل کلام و اون فروع. در محل کلام تضاد بین المتعلقین وجود داره، در اون فروع تضاد وجود نداره، ولی در اون فروع طلب جمع بین الفعلین یقینا مراد مولا نیست و یقینا محذور حساب می شود. خب اگر تقیید در این تقیید احد الخطابین در اون فروع این قدرت را داشته باشه که اون محذور را رفع کنه، در محل کلام هم همون محذور را رفع میکنه. روی این حساب این که فرق هست بین المقامین، حالا ولو تعبیری که در فواید اومده با این توضیح نیست، تعبیر بله به همین عنوان اجمالی هست که اگر امکان داشته باشه خطاب ترتبی همه در اونجا در اون فروع امکان داشته باشه، در محل کلام هم امکان داره، اگه مستحیل باشه همه جا مستحیله، ولو با این عبارت او آورده. ولی مراد مرحوم نائینی اینه که تقیید باعث می شود که تقیید احد الخطابین باعث می شود که جمع بین دو خطاب سر در نیاورد از طلب جمع بین الفعلین. این تغییر این خصوصیت را داره. در این فروع این تغییر باعث این محذور شده. بله، طلب جمع بین الفعلین در اونجا در این فروع ممکنه هست، ولی یقینا مراد مولا این نیست که مکلف جمع بین اینها بکنه. پس این اشکال منطقا که فرمودن استشهاد به این فروع صحیح نیست للفرق بین المقامین، که در مقام تضاد هست ولی اونجا تضاد نیست، این اشکال با بیان خود مرحوم نائینی حل میشه، با بیانی که در فواید دارن این اشکال حل میشه. در
اشتراک نباشه، ممکنه
فرض این که برای ناهیدی فرمونه تغییر دیگه
بله
دیگه قرار شد که با توجه به کلمات مرحوم ناهیدی در بحث تلتو اون اصل اون نقطه اصلی که مرحوم ناهیدی رو بر اون تركیز کرده است با اون ترتب رو در اون دلیل لمی خواست درست بکنه همین مسئله تغییره که از این تعبیر کردیم در مطالب قبلی به این که در نظر مرحوم ناهیدی همین تغییر معجزه میکنه همین مطلب را در دلیل اینی هم از همین استفاده کرد نه اشکال تر از جهت اشکال تر نیست حالا اینو میاییم اینو در اشکالات مرحوم های سرد به مرحوم ناینی در همین دلیل اینی اونجا میاد این اونی که توضیح داده شد اینی که مرحوم ناینی در اینجا از این میخواد استفاده بکنه همون اشکال بله چیز را اشکال طلب جمع بین زده این را محضور طلب جمع بین زده این را حل بکنه پس اشکال مندقا وارد نیست با بیانی که در فواید اومده با بیان خود مرحوم ناینی مرحوم آقای سعد نسبت به استشهاد به این فروع متعدده برای اثبات صحت ترتب فرمودن ما سه تا تعلیق داریم سه تا در حقیقت اشکال داریم اشکال اول و تعلیق اول اینی که این فروع که مطرح شده در کلام مرحوم ناینی یا در کلام مرحوم آقای خویی همه این فروع از محل بحث در ترتب اجنبی هست چرا؟ به خاطر اینکه در مورد خطابین ترتبیین دو تا خصوصیت وجود داره یا به تعبیر ایشون دو تا علاقه وجود داره که یک علاقه مصحح ترتبه علاقه دیگر مشکل ساز برای ترتب هست اونچه که در این فرو وجود داره اون علاقه و خصوصیت مصحح ترتبه خب وقتی در این فرو اون علاقه و خصوصیت مصحح ترتب باشه معنا نداره که از این فرو ما استفاده بکنیم برای جواب از اشکال در ترتب اشکال جواب از محذور در ترتب این حاصل تعلیق اول اینه اون دوتا خصوصیت و دوتا علاقه ای که در ترتب وجود داره اینه که فرمودن امر به اهم چون امر به اهم مطلق هست و امر به مهم مقید هست چون امر به مهم مقید هست مشروط هست به ترک اهم و مشروط هست به ترک اهم و خطاب اهم اقتضا میکنه رفع موضوع مهم را چون موضوع مهم اسیان الاهم هست ترک الاهم خود خطاب اهم بر اساس اونجا که مرحوم ناینی فرمودن که هر خطابی نسبت به متعلق خودش اقتضا میکنه ایجاد متعلق را و حد به او را حالا مرحوم آخون فرمودن اگر تضادی وجود داشته باشه اقتضا میکنه حدم ترد اون متعلق آخر را خب اینجا فرمودن خصوصیت اول اینه که خطاب اهم اقتضا میکنه حدم اسیان خودش را حدم عدم الاتیان به اهم را که این عدم الاتیان شرط هست برای مهم شرط هست برای فعلیت مهم این یک خطاب این یک خصوصیت خصوصیت دوم که در خطابات ترتبی وجود داره و مشکل ساز هست برای ترتب اینه که کل من الامرین چه اهم چه مهم یقتضی از مکلف که تحرکی داشته باشد در مقابل آنچه را که خطاب آخر اقتضا میکنه روی این حساب مطارده بین الخطابین پیدا میشود خطاب اهم اقتضا میکند ایجاد مهم ایجاد اهم را و طرد مهم را حالت طرد نسبت به خطاب مهم دارد. خطاب مهم هم به عکس اینه، اقتضا میکنه ایجاد مهم را و ترک اهم را. خب این دو تا علاقه و دو تا خصوصیتی که در خطابات ترتبی وجود داره. اون علاقه اول که خطاب مهم مشروط به ترک الاهم هست، ترک الاهم قید او هست، قید او هست، این را بله منشأ امکان ترتب هست. چرا؟ چون اگر این مشروط باشه هیچ تکلیفی نسبت به شرط خودش که اقتضا نداره، پس از ناحیه خطاب مهم حالت طاردیت وجود نداره. فقط اهم میگه اسیان مرا هدم بکن، مهم نمیگه اسیان الاهم را ایجاد بکن. این خصوصیت، خصوصیت مصحح ترتب هست، به خاطر اینکه در حقیقت مطارده را از بین میبره. این خصوصیت اول شأنش اینه. اما خصوصیت دوم که بله کل من الخطابین اقتضا می کند ایجاد متعلق خودش را و به تعبیر مرحوم آخون لتضاد بین المتعلقین اقتضا می کند طرد آخر را، این خصوصیت، خصوصیت مشکل ساز در ترتب، منشأ استحاله ترتب، منشأ استحاله ترتب میشه. اونایی که ترتب را محال دانستند ولو تعبیر بکنین که توهم استحاله کردن، منشأ توهم استحاله اینه دیگه. خب این در اینجا پس دو تا خصوصیت وجود داره. این مثال های فقهی که در کلام مرحوم نائینی یا کلام مرحوم های خویی ذکر شده، این مثال های فقهی لا یحتوی الا علا اون علاقه اولا، اون خصوصیت اولا در این خطاب، در این فروع فقط خصوصیت اول وجود داره، اما خصوصیت دوم وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تضاد بین المتعلقین نیست. اگر تضاد بین المتعلقین بود در این فروع، این خصوصیت دوم مشکل ساز وجود داشت و شما با وقوع ترتب کشف می کردید که پس خطاب ترتبی صحیحه. ولی در این مورد که خون خصوصیت بله در این مورد که خصوصیت ثانیه در این فروع که خصوصیت ثانیه وجود نداره، فقط خصوصیت اول وجود داره. خصوصیت اول هم که اصلا مشکل ساز نیست، خصوصیت اول مصحح ترتب بود، نه اینکه مشکل ساز باشه. این بله تعلیق اولی که فرمودن اینه. بنابراین فرموده ما نمیتوانیم از این فروع استفاده بکنیم صحت خطابین ترتبیه در محل کلام که بعد هم اهم و مهم یا متساویه باشه. این مناقشه مرحوم های سعد با همون توضیحی که در جواب از اشکال منتقا داده شده که اصلش هم از کلام مرحوم نائینی هست، جواب این مناقشه اول داده میشه. بله در محل کلام تضاد بین المتعلقین وجود نداره، یعنی ببخشید در فروع متقدمه تضاد بین المتعلقین وجود ندارد، در محل کلام تضاد بین المتعلقین وجود داره. ولی مرحوم نائینی فرمودن این فرق فارغ در استحاله و در عدم الاستحاله نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون در این خطابات، در این فروع، در این خطابات ترتب وجود داره و این ترتب و تقیید و اشتراط مشکل تضاد، مشکل طلب الجمع بین الفعلین را حل میکنه. اگر طلب الجمع بین الفعلین در این خطابات ترتبی حل بشه، با اینکه مراد مولانی است حل بشه، این محظور حل بشه، در اون خطاب در محل کلام هم حل میشه. بله اگر تمام الاشکال در خطابین ترتبیین مشکل مطارده بود، این تعلیق اول جا داشت. ولی مشکل در ترتب که فقط مشکل مطارده نیست، مشکل اصلی در ترتب همون استلزام خطابین فعلیین لطلب الجمع بین از فعلین، لطلب الجمع بین از زدین که در موارد محل کلام ممکن نیست، از مصادیق تکلیف به غیر مقدور هست، در از مصادیق تکلیف به غیر مقدور. خب وقتی خطاب ترتبی و تقیید بتواند مشکل طلب الجمع بین الفعلین را در اونجا حل بکنه، در محل کلام هم میتواند حل بکنه. این که بله تعلیق اول مرحوم آقای سعد در صورتی صحیح است که تمام اشکال در خطاب بین ترتبیین روی متارده و تعاند دیخته شده باشه، مسبب اصلی اشکال اون باشه، ولی مشکل تعاند و تعارض مشکل دوم بود، مشکل اصلی و مشکل عمده همون طلب الجمع بین الضدین بود. این استشهاد به این فروع باعث می شود که ما کشف بکنیم که تقیید و اشتراط معجزه می کنه و اشتراط در احد الخطابین باعث می شود که جمع بین دو خطاب مشکل طلب جمع بین الفعلین را مستلزم نباشه. این تعلیق اول مرحوم آقای سعد. تعلیق دوم مرحوم آقای سعد در اینجا اینه که فرمودن که ما اگر باقت نظر از اشکال اول، اون چرا که در این فروعی که ذکر شده که به تعبیر مرحوم نائینی هیچ فقیهی نمیتواند انکار بکنه این حکم ثانی را در این موارد، در موارد اسیان خطاب اول حکم ثانی را نمیتواند انکار بکنه. اگه اقامه نکرد مسافر، بله نمازش را باید تمام قصر بخونه، یا اگر اقامه کرد با اینکه اقامه برش حرام بود، ولی اگر اقامه کرد باید روزه بگیره، باید نمازش را تمام بخونه. اون چه که ضرورت فقهی هست و هیچ فقیه نمیتواند انکار بکنه، این نتیجه هست که این حکم ثانی وجود داره که خطاب که اند ترکل اقامه باید نمازش را به قصد بخونه، اند بله ایجاد اقامه و مخالفت با حرمت اقامه باید روزه بگیرد. اونی که ضرورت فقهی اقتضا داره، لا محیص للفقی عن الالتزام به، این نتیجه هست که اگر کسی معصیت کرد باید اون تکلیف دوم را امتثال بکنه، تکلیف دوم متوجه او هست. اما این که این نتیجه از چه راهی ثابت می شود در این فروع، این رو دیگه ضرورت فقهی تعیین نمی کنه. ثبوت این نتیجه در این فروع ممکن هست از راه خطاب ترتبی باشد، یعنی تکلیف ثانی مشروط به عدم الاتیان به متعلق باشه، ممکنه از دو جهت دیگه باشه. اون جهت غیر از اینکه از نظر ثبوتی این نتیجه ممکن هست تأمین بشود از راه ترتب، از دو راه دیگه هم ممکنه این نتیجه درست بشه. راه اول اینه که گفته بشه به این که در این موارد که این نتیجه وجود داره که اگر شخص عصیان کرد اقامه را باید نمازش را مثلا به قصد بخونه، خب اینجا گفته میشه به این که در اینجا مولا دو تا تکلیف داره و این دو تا تکلیف در عرض هم هستن، نه اینکه یکی از دو تکلیف در طول دیگری باشد. چطور؟ به این که مولا در همون مواردی که شخص اقامه بر شخص مثلا حرام هست یک امر میکنه به سفر، احد الامرین احد الخطابین تعلق گرفته است به سفر، امر دیگر تعلق گرفته است به جامعه بین سفر و صلات رباعیه در حضر، یا در اون مثال دوم که شخص بله اقامه بر او واجب بود بله این امر تعلق گرفته است به این که شخص مثلا حاضر باشد نره در جای دیگه در این شخص در این مورد اقامه بکنه، یا و امر دوم به بله به جامعه بین حضر و صلات ثنائیه در سفر، صلات بله قصر در سفر و همینطور در مثال صبح. خب اینجا ممکنه اگر شارع این دو تا تکلیف اینجوری داشته باشه که یک امر به جامعه بخورد به نحو تغییر بین طرفین، یه امر دیگه بخوره به فرد تعیناً، در چنین مواردی بله مکلف اگر اون امر اول را مخالفت بکنه امر دوم را هم مخالفت بکنه، خب اینجا استحقاق عقوبت پیدا میکنه به خاطر مخالفت دو تا تکلیف، بعد نسبت به تکلیف دوم هم عاصی حساب میشود، دو تا استیان از شخص صادر میشه. این نتیجه که بر شخص لازم هست که یکی که اگر امر اول را اسیان کرد بر او لازم است که امر دوم را انجام بده، این فعل دوم را انجام بده، به این نتیجه ما می توانیم برسیم، مولا می تواند به این نتیجه برسد از راه دو تا خطاب، دو تا امر که در عرض هم باشن، هیچ ترتب و طولیتی بین اینا وجود نداشت. این احتمال دوم غیر از احتمال ترتب. احتمال سوم اینه که شارع در این موارد اون حکمی که در این موارد ثابت هست تحریم جمع بین ترکین باشه، میگه این که هم سفر را ترک بکنی هم صلات رباعیه را ترک بکنی این ممکن نیست، این را نباید انجام بدی، این را نباید اختیار بکنی، نه امر نیست در اینجا، نهی فقطه، امری وجود نداره، نهی هست که نهی تعلق گرفته است به ترک سفر و ترک صلات رباعیه. خب اگه اینجور باشه در صورتی که شخص سفر را انجام داد، در صورتی که ببخشید نهی از در صورتی که سفر را انجام داد، خب اون طرف مقابل را باید اتیام بکنه، اگه اون طرف را هم انجام ندهد جمع بین ترکین بکنه که معنی داره که ممکن نیست، باید در موارد خطابات تخییری یک طرف را که ترک میکنه طرف دیگر را حداقل انجام بده. خب اگر شخص هر دو طرف را ترک کرد، اینجا به خاطر ترک اون طرف دوم، به خاطر ترک هر دو طرف عقاب میشود. اینم راه دیگر، احتمال سوم که بر اساس احتمال سوم هم اون نتیجه‌ای که ضرورت فقهیه بر او قائم است، اون نتیجه وجود داره ولی از راه احتمال سوم. خب اینجا یه اشکال مطرح میشه که اون اشکال را در جواب دادن مرحوم صاحب. اشکال اینه که در این مواردی که شخص میخواد نماز قصر بخونه یا نماز تمام بخونه، نماز باید به قصد قلبت خونده بشه. اگر شما امری در اینجا فرض نکردید، فقط نهی باشه به ترک مثلا صلات رباعیه، نهی از ترک صلات رباعیه باشه، مکلف به چه قصدی این صلات رباعیه را علی وجه قربی انجام بده؟ امر که نداره که، وقتی امر نداشت تمام خطاب موجود در این مورد را وقتی شما منحصر در نهی بکنید، چطور می شود که عبد این عمل را به وجه قربی انجام بده؟ این اشکال را مرحوم صدر فرموده اینجور جواب داده میشه که در تصحیح قربیت فعل قصد تخلص از حرام کافیه. اگه تخلص از حرام موقوف به فعل باشه، مکلف همین مقدار که به قصد فرار از حرام این فعل رو انجام بدهد کافیه، کما هو الحال در وضو برای اینکه مس مصحف بکنه، مس کتاب مجید بکنه. خب اینجا چون مس کتاب بلا وضو حرام هست، شخص به این قصد وضو بگیره که ترک بکنه مس حرام را، که اگر مس مصحف میکنه این مس مصحف از باب حرام نباشه، معصیت نباشه، همین برای قربی بودن کافیه. خب در اینجا هم در نسبت به صلات رباعیه یا نسبت به صوم، مثلا در اون تقدیری که بر مکلف لازم هست صوم را انجام بدهد، برای قربی بودن همینی که شخص به این قصد که حرام را ترک بکنه این فعل رو انجام بده، به قصد ترک حرام اجتناب از حرام این فعل رو انجام بده، این کافیه در قربیت. فرمودن پس اون رسیدن به اون نتیجه منحصر نیست به خطابین ترتبیین. دو طریق دیگر برای رسیدن به اون نتیجه وجود داره. خب وقتی دو طریق دیگه وجود داشته باشه، اون کسی اگر ما به حسب وجه لمی و دلیل عقلی کشف کردیم که ترتب محال هست، ممکن نیست، در این موارد میگیم این نتیجه فقهیه از اون دو طریق دوم و سوم به دست آمده است، نه از راه خطاب ترتبی. اگر هم کسی شک داشته باشه، این دیگه اضافه به مشاهده مرحوم علی سلام، اگر کسی شک داشته باشه، خلاصه در فرض شک چون راه‌های متعددی برای رسیدن به این نتیجه وجود داره، ما نمیتوانیم از خود این نتیجه که لازم اعم هست اون طریق ترتبی رو کشف بکنیم که بگیم اینجا از راه ترتب بوده. پس تعلیق ثانی این است که اون چه که ضرورت فقهیه بر اون قائم شده است این نتیجه هست که شخص باید در فرض مثلا ترک اقامه، در فرض ترک اقامه باید نمازش را به قصد بکنه، یا در فرض اتیان اقامه و اتیان حرمت اقامه باید نمازش را تمام بکنه، ولی رسیدن به این نتیجه طریق رسیدن منحصر در ترتب نیست، غیر از این راه های دیگه هم وجود داره. این تعلیق وقتی راه های دیگه وجود داشت، ما نمیتوانیم از این فروع کشف بکنیم صحت امکان خطاب ترتبی و بله صحت خطاب ترتبی. این هم اشکال دوم، تعلیق دوم. مناقشه در این تعلیق در بله در این تعلیق به کلا شقه، به هر دو شقش معلومه، به خاطر اینکه حتی اگر ما امر به جامع در کنار امر به فرد تعیینن را حتی اگر صحیح هم بدانیم، ولی لا اشکال در این که خلاف ظاهر ادله است. در این موارد بله اگر خطابی وجود داشته باشه که شخص عند ترک اقامه نماز عند ترک اقامه نمازش را تمام بکنه، اون خطاب در قالب امره، در قالب امر تعیینی هست، نه اینکه در قالب امر دوتا امر باشه، یکی تخییری یکی تعیینی، یا در قالب نهی باشه، اون که دیگه واضح تره که برخلاف اونه. این بله اونچه که فرموده این راه ها اگر صحیح هم باشد برای رسیدن به این نتیجه، ولی لا اشکال در این که خلاف ظاهر خطاباتی است که در مورد صلات و صوم و اینها وارد شده. علاوه بر این که این خطاب ما در اینجا در همین فروع هم کسی بخواهد امر را درست بکنه، اون را این امر درست بکنه، این را از خطاب خاصی که استفاده نمی کنه، از همون خطابات موجود در وجوب و تمام وجوب الغسل از اینا میخواد استفاده بکنه دیگه، خطابی دیگه نیومده که، از همین خطابات میخواد استفاده بکنه که اگر شخص مسافر بود نمازش قصره. یه خطاب عام اینجوری داریم، منتها این خطاب عام در این فر مثلا فر اول فر دوم بخواهد پیاده بشود مطلق نیست، مقیده. اگر خطابی در این موارد وجود داشته باشه، خطاب خاصی در خصوص این فروع که نیومده که، همون خطابات عام تکالیفه که اون خطابات هم روی عنوان سله رفته است به نحو تعیینی، سل قصد در سفر به نحو تعیینی، اما اینکه دو تا خطاب داشته باشیم چنین چیزی که وجود نداره. خطاب در اینجا اگر خطاب ترتبی وجود اگر خطابی وجود داشته باشد، تکلیفی در این مورد وجود داشته باشد، تکلیفی در این مورد وجود داشته باشد، اون تکلیف را ما از دلیل خاص استفاده نکردیم، اون تکلیف را از همون اطلاقات خطابات مطلقه استفاده کردیم. منتها اینجا همونطور که در محل کلام با اشتراط اصل تکلیف را آوردیم، ملتزم شدیم، در اون فروع هم اصل و تکلیف آمده است، به نحو مطلق نیست بلکه به نحو مشروطه. این که ما بخواهیم روی حساب این که بگیم در اینجا رسیدن به این نتیجه از دو طریق دیگری غیر از طریق ترتبی هم ممکن هست، پس ما نمیتوانیم از صحت این نتیجه، از خود از ثبوت نتیجه کشف بکنیم صحت ترتبی را، این تمام نیست. این اشکالی که به این بیان وارد میشه به این فرمایش مرغایسه در اینجا اینه. در تقریر بحوث خب همین تعلیق مطرح شده، ولی در تقریرات مباحث ملتفت به این اشکال بودن بحث به تقریر مباحث فرمودن که بله اینجا لا اشکاله در این که این طریق ثانی و طریق ثالث اینها خلاف ظاهر ادله است، اونی که در ادله اومده امر به صلاته، نه اینکه نهی از ترک مثلا صلات رباعی امر. ولی در مقام جواب گفتن فرمودن ولو خلاف ظاهره، ولی ما به حسب مقام ثبوت داریم بحث میکنیم، از نظر اثباتی خلاف ظاهره، ولی از نظر ما میخوایم بگیم از نظر عقلی آیا ممکن است یا ممکن نیست. این جواب هم مناقشه در اون معلومه دیگه، که ما الان فرض اینه که ما میخوایم این خطابات را درست بکنیم، این خطابات را با توجه به مقام اثبات میخوایم درست بکنیم، بحث ثبوتی که نیست، که بحث در اینجا هست بحث اثباتی هست که در اینجا خطابی وجود داره، ما میخوایم بگیم این خطاب اینجا تکلیفی نسبت به صلات قصر وجود داره، ما میخوایم بگیم این تکلیفی که در صلات قصر وجود داره اثباتاً از کدوم یک از این قبیله. اگه طریق ثانی طریق ثالث هم ممکنم باشه، ولی به خاطر خلاف ظاهر نمیتوانیم مقام اثبات رو حمل بر او بکنیم. ولو ملتفت به این اشکال شدن، ولی جوابی که از این اشکال دادن جواب غیر تام و مسئله رو حل نمی کن. و صلی الله علی محمد و آله.